أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض السلام وأدب وإرادات محزر إمام مهدي محمد بن الحسن صلوات الله عليه وفرزندش يماني آل محمد سيد أحمد الحسن وهمه أنصار إمام مهدي وشنوندگان محققين عزيز. ببین عزیزان، جلد سوم متشابهات بودیم. سوال 116 در رابطه با صلوات بر محمد و آل محمد بود که معناش چیه. چون سوال امروزمون سوال 117 هم به نحوی مربوط به معنی صلوات هست، در مقدمه یک گزارش اجمالی از محتوای سوال قبل میدم چون مدتی فاصله افتاد. سوال 116 این بود که ما معنا صلات علی محمد و آل محمد، معنی صلوات بر محمد و آل محمد چیه. سید فرمودن که این صلوات دعاست، خشوع طلب رحمته، و اینکه خدا صلوات میفرستد بر شما یعنی چی؟ یعنی خداوند رحمت میفرستد بر شما یعنی چی؟ الصلات معراج المؤمن، بالا میبره شما رو. الصلات قربان کل تقی، تقرب هر انسان با تقوا نمازه. پس در حقیقت اینکه خداوند بر محمد و آل محمد صلوات میفرسته یعنی مقامشون میبره بالا، معراجشون میده، از اونجا که هستن میبرد بشون بالا. سید فرمود خب اینها در عالم بالا مقامی نبوده که کسب نکردن، پس این دعا میشه بی‌معنا. خدای محمد رو ببر بالا، میگه محمد رسیده به مقام قاب قوسین او ادنا، رسیده به مقام فتح مبین. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو همه پرده ها رو زدیم کنار. همه پرده ها رو زدیم کنار یعنی دیگه چیزی نیست دیگه، اونجاییست که دیگه به اندازه سر سوزن از ذات خدا کشف میشه و محمد فانی میشه. بالاتر از اینجا کجاست؟ یعنی خودش میشه ذات الله؟ نمیشه دیگه. پس میگه این مقام محمد و آل محمد رو ببر بالا یعنی چی؟ سید فرمود یعنی مقامشون رو در زمین ببر بالا. یعنی چی؟ یعنی حقیقتشون رو در زمین آشکار کن. یعنی چی؟ یعنی در زمین اینها قدرشون ناشناخته است، به واسطه دولت قائم آل محمد شناخته میشن. پس اللهم صل علی محمد و آل محمد یعنی چی؟ اللهم عجل فی فرج محمد و آل محمد، دعای فرجه. این حقیقت معنی صلوات، یعنی به واسطه فرج قائم آل محمد حقیقت محمد و آل محمد در زمین ببر بالا. ولی در آسمان که دیگه بالتر از اون نمیره. در زمین ناشناخته است، در زمین شناخته شده نیست محمد و آل محمد، در زمین دین خدا حاکم نشده، در زمین اراده خدا حاکم نشده، در زمین حاکمیت الله واقع نشده، در زمین معارف محمدی نشر داده نشده. این کارا رو کی میکنه؟ باز اشاره به سوره شمس، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشا، یه قسم به خورشید و نور چاشتش، قسم به ماه هنگامی که تلاها یعنی هنگامی که پشت سر خورشید میاد، و نهار اذا جلها، قسم به روز هنگامی که خورشید را روشن میکند. خب دقت کنید، خب اهل بیت علیهم السلام فرمودن این شمس رسول الله، قسم به پیغمبر و نور چاشتش. خب قمر گفتن وسیع است، یعنی علی ابن ابی طالب در اون زمان دیگه ها. قسم به علی هنگامی که تلاها یعنی دنبال پیغمبره، تالی پیغمبر، پشت سر پیغمبره. آه به این معنا میشه بگیم ماه پشت سر خورشیده. والا در این عالم جسمانی خب خورشید ما با هم است. چرا تو میگی ماه بعد خورشید اومد؟ بگو خورشید بعد ماه اومد. چون ملاک نداره که به اون شکل. اما این حقیقت، حقیقت عرشیه که اول شمس میاد، اون وقت نور قمر از خورشیده. یعنی بازتاب نور خورشیده دیگه. تو شب پس میده. یعنی قمر به واسطه علی ابن ابی طالب به واسطه محمد آموخته شده. دیگه خوندید روایتو، نمیخوام دیگه اشاره کنم. پیغمبر اکرم فرمود هزار در باب علم به علی آموخت، که از هر بابی هزار در رو دیگه باز میشد. یعنی ببین معلم علی محمد است. واضحه؟ و در آخر زمان هم همینطور دیگه، معلم علی محمده. معلم مهدی اول امام مهدی. خب و نهار اذا جلاها، خورشید که رسول الله، قسم به خورشید و نور چاشتش، قسم به وسیع هنگام که پشت سر شمس میاد. یعنی چی؟ یعنی نورش رو از داره از شمس میگیره، علی نورش رو داره از پیغمبر میگیره. کما اینکه در کافی داریم که خداوند از نور خودش چیز مشتق کرد، اون وقت اون نور اسمش محمد بود، اون وقت از اون نور علی و فاطمه مشتق شدن. گفتید شد؟ خب ادامهش میگه قسم به روز هنگامی که جلاها، اینو دقت کنید، جلا این فعله باب تفعیل صیغه یک ماضی معلومه، جلا یعنی روشن کرد، اما مذکره، ها مفعولشه، ضمیر متصل مؤنث مفرد مؤنث غایب. خیلی حاضری شد یه ذره ساده تر بگم. جلاها، ببینید اگر بخواست مثلا بگه هنگامی که خورشید روز را روشن میکنه، خورشید شمس تو عربی مؤنثه، پس باید بگید جلت، جلت که جلیت بوده میشه جلت. این جلت و اون جلت عظمتو فرق داره ها. خب این اگر میخواست بگه خورشید روز رو روشن میکنه باید میگفت جلت هو، یعنی فاعل که خورشیده مؤنثه میشه جلت، مفعول که مذکره یعنی نهار میشد هو مذکره. اما این آیه برعکس میگه، میگه و نهار اذا جلاها، قسم به روز هنگامی که این روز خورشید رو روشن میکنه. خب ما نداریم چنین چیزی که خورشید روز رو روشن کنه، داریم؟ خب روز مزد بخوام نداریم چنین چیزی که بگیم آقا روز خورشید رو روشن میکنه. خب برعکسه، خورشید میتابه روز روشن میشه، اما اینکه روز بیاد خورشید رو روشن کنه یا مثلا شب بیاد ماه رو روشن کنه، نمیشه که. اینو سید توضیح دادن تو همین کتاب متشابهات، فرمودن که اصلا روز یعنی قائم، کمان که در روایت آمده قائم که میاد روی زمین، حقیقت شمس در زمین بر ملا میشه، عیان میشه. یعنی تا زمانی که قائم در زمین حکومت نکرده، حقیقت شمس، حقیقت پیغمبر اکرم، حقیقت امیرالمومنین، حقیقت قرآن، حقیقت دین خدا، حقیقت اسلام، حقیقت حاکمیت الله مجهوله. یعنی قائم میاد رسول الله روشن میکنه، پرده بر میداره از اون خورشید تو زمین، با اینکه خود قائم یک شعبه از نور رسول الله، خود روز معلول خورشیده، اما روز که میاد حقیقت شمس روشن میشه. واضح شد؟ حالا برای اینکه اینو با مثال متوجه بشیم بیشتر و بهتر، تا وقتی سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام نیومده بود، کدوم از ما معنی فتح مبین رو میدونست؟ کدوم از ما که میگم الان منظورم همه هستن، حوزوی ها، اون اساتید فضلایی که به دعوت مهدوی ایمان آوردن، کدومشون میفهمید؟ و کی میفهمید فتح مبین چیه؟ کی میفهمید مقام قاب قوسین و ادنای پیغمبر چیه؟ کی میفهمید رابطه حادث و محدث چیه؟ کی میفهمید که حقیقت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین این جایگاه رو دارن؟ معنی الله فی الخلق یعنی چی؟ کی میفهمید قضیه ابراهیم که به خورشید و ماه و ستاره گفته خدا، او یعنی چی؟ به مجموعه اینها داریم میگیم چی؟ حالا تازه اینا در مفاهیمه. اصلا یه ذره بذارید بریم بالاتر، معنی حاکمیت الله. حالا بعضی از عزیزان که الان میشنون شاید 15 سال 20 سال بعضی 30 سال تو حوزه علمی درس خوندن، یه تصور روشن بگو از حاکمیت الله یعنی چی؟ حاکمیت الله چیه؟ حاکمیت شورا چیه؟ مخالف حاکمیت الله با حاکمیت الناس فرقش چیه؟ مفاهیم خیلی ساده. یه برهانی دارن که ما حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی از اون برهان میرسن مثلا به ولایت فقیه. میدونی چجوری؟ یه کسی مالک زمین نیست غیر خدا. خب خدا باید حکومت کنه، خدا که نمیتونه حکومت کنه، پس رسول خدا بعد خودش ائمه رو معرفی کرده. ائمه زمانی که رفتن غیبت دیگه نیستن، نمیشه که حاکمیت از خدا بگیریم بریم به غیر خدا، پس باید یک کسی حاکم بشه که شبیه پیغمبر و ائمه است. و در نتیجه ما در شورای فقها ها در شورای خبرگان یک نفر انتخاب میکنیم به عنوان فقیه. خب معنی حاکمیت الله نفهمیده آقای مصباح یزدی و امثالشون که اینجور برهان میارن. حتی تحدی هم کردم در کانال، گفتم در مورد همین بیاید مناظره کنیم عقلی، طبق همین مبانی عقلی که رفت جلو این دلیل عقلیه. یا حالا اگر در بعضی مقدماتش هم عقلی نباشه، عقلا سیره و غلاست، بیاید رو همین مناظره کنیم. کسی نیومد. این بزرگوار و امثال این بزرگوار معنی حاکمیت الله نفهمیدن. آقا حاکمیت الله این که اگر بگی آقا معصوم نیست، خلیفه خدا نیست، پس میریم خودمون یک کسی رو انتخاب میکنیم که شبیه معصومین باشه. آقا قرار بود تو انتخاب بکنی که اصلا از اول بیکار بود خدا رسول انتخاب کنه رو زمین، امام انتخاب کنه، پیغمبر بیاد وصی انتخاب کنه، وصیت بکنه. همین خطی که در شورای سقیفه پیش گرفتن خیلی قشنگه، جلوتر از شما. اونم اتفاقا با همین دعوا که ما به هر حال الان پیغمبرمون که خدا ازمون گرفت، همون چیزی که شما در مورد امام مهدی میگی اونا در مورد رسول الله میگفتن. یه جوری عمل کردن که آقا محمد مرد دین تمام شد. خوب دقت کنید روی آیه عزیزان، میگه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ان مات او قتل انقلب تو مال عقاب کن. ببین پیغمبر یه رسول مثل رسولان قبل، قد خلت من قبل الرسل، قبل از اون پیغمبرانی بودن. اگر این پیغمبر بمیره یا کشته بشه، شما بر میگردید به اون عقابتون. عقابشون چی بود؟ تبعیت از رأی علما. حالا یه ده از علمای احناف، یه ده از علمای یهود و نصارا. یعنی حاکمیت مردم. میگه اگر پیغمبر بمیره برمیگه دوباره به همون جاهلیت. گفتیم مشکل کجاست؟ اینا دارن همین حرفو میزنن، شبیه به همین حرفو میزنن. میگه امام مهدی علیه السلام خب دیگه غایب شد، بعد یه جوری هم میگن غایب شد که انگار حضرت رو از حیز انتفاع ساقط کردن. آقا امام مهدی که رفته، خب دیگه ما چیکار کنیم؟ یه کسی باید انتخاب کنیم دیگه. خب اتفاقا اهل سقیفه همین هم میگفتن، یکی باید انتخاب کنیم. درسته؟ پس کسی که اینجور برهان میاره به قول خودش و استدلال میکنه، اصلا معنی حاکمیت الله رو نفهمیده. معنی حاکمیت الله یعنی که خدا انتخاب میکنه و هر زمان هم انتخاب میکنه، و اگر قابل وجود داشته باشه، ولو بگو 4 تا 5 تا قابل وجود داشته باشه، اون کسی رو که انتخاب کرده معرفی میکنه علنی و مأمورش میکنه به تبلیغ علنی. این معنی حاکمیت الله، نه اینکه حالا خدا باید انتخاب میکرده. حالا که خدا انتخاب نکرده دیگه، بالاخره امام خودش افت غیب رفت دده، ما دیگه بعد بگردیم یک کسی رو انتخاب بکنیم. خب اگر قرار بود شما انتخاب بکنید که خب منهج سقیفه درست بود. گرفتید چی میخوام بگم؟ یعنی تا زمانی که مهدی آل محمد نیامده بود، حتی معنی حاکمیت خدا رو کسی نمیفهمیده به طور دقیق. بگذاریم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم تسلیما، که این و سلم تسلیما خودش بحثی داره. سید فهمود یعنی مقام محمد و آل محمد در زمین روشن کن. کی روشن میشه؟ کی فهمیده میشه دین خدا و رسول خدا؟ زمانی که قائم میاد. قائم که میآید حقیقت پیغمبر مشخص میکنه، اون وقت حقیقت پیغمبر مجسد میکنه در زمین. چون خود امام مهدی علیه السلام رجعت پیغمبر خداست و مهدی اول رجعت امیرالمومنینه، که این بحث رو قبلا بارها کردیم دیگه، وارد جزئیاتش نمیشم. پس این بود معنی صلوات بر محمد و آل محمد، مقامشون در زمین ببر بالا، یعنی روشن کن مقامشون رو. چیزی رو سید سلامت الله علیه نقل کردن، فرمودن به همین خاطره که بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، چون ما داریم در این ذکر میگیم اللهم عجل فرج محمد و آل محمد، فرج محمد و آل محمد رو تعجیل کن. ببین فرج، بذار یکم در مورد کلمه فرج توضیح بدیم، حالا بحث پیش اومد. الان عربا مثلا میگن که الله یفرج عن، در مورد کسی که تو زندانه میگه الله یفرج عن، یفرج عن، فرج عنه مثلا به بعضی لهجه ها. خدا آزادش کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، سید میگه یعنی اللهم عجل فرج محمد و آل محمد. همتون میگید دعای فرج، آیا کسی فکر کرده به این کلمه؟ فرج محمد و آل محمد رو طلب میکنی، یعنی چی؟ یعنی خدای محمد و آل محمد آزاد کن. یعنی چی؟ یعنی اونا یه کاری میخوان بکنن تو زمین، چون قابلی وجود نداره، کسی یاریشون نمیکنه، اینا منزوی شدن، بایکوت شدن، حتی حرف نمیزنن. ام سلمه از پیغمبر پرسید میگه غیبت قائم یعنی چی؟ فرمود از صمت، سکوت میکنن. غیبت قائم این نیستش که قائم علیه الصلاه و السلام از دنیا رفته، امام مهدی زنده است، حرف نمیزنه. چرا حرف نمیزنه؟ امام بخیل یا شما بی‌لیاقتید؟ اینو جواب بدید. علمای حوزه باید اینو جواب بدن، امام بخیل بوده یا شما بی‌لیاقت بودید؟ که اگر حرف میزد هم قبول نمیکرد، حرف میزد هم حرفشو پس میدارید بهش. بذار از باب الزام، عزیزان این بحث بحث مهمیه، خواهش میکنم دقت کنید. از باب الزام بگم، یک تشرفی رو از مرحوم آقای مرشی نجفی نقل میکنن که خدمت حضرت مهدی رسید صلوات الله علیه، خودشون نقل میکنن، این دیگه حرف ما نیست، این حرف خودشونه. خدمت آقا رسیده و سوالاتی پرسیده، یکی از سوالات چی بوده به نظرتون؟ بیا به کنوم کتاب فقهی عمل کنیم، کدوم کتاب فقهی به نظر شما نزدیکتره؟ آقا باشیم فهمان کتاب شرایع الاسلام محقق حلی، درسته؟ خب اینه که ده ها هزار بار گفتن اینور اونور نوشتن و شنیدید، یه سوال براتون پیش نیومده؟ آقا حالا بقیه فقه ها رو ول کن، خود مرشی نجفی وقتی از حضرت مهدی علیه السلام پرسیده که آقا چه کتاب فقهی به شما نزدیکتره، گفته شرایع الاسلام. خوبه؟ خب تو چرا اومدی رساله نوشتی؟ مطیع حضرت مهدی بودی، امام معصومو دیدی، گفته شرایع الاسلام به نظر ما نزدیکتره، بیشتر نزدیکه به نظرات ما. خب همونو ترجمه میکردی، بین مردم پخش میکردی، چرا رساله نوشتی؟ خب بعد دیگه چرا اوروه نوشتید شما ها؟ سید محمد کاظم طباطبایی چرا اوروه نوشته؟ اون وقت زمانی که مهدی اول میاد، میاد میگه چی؟ دقت کنید اینجا معلوم میشه کتاب امام مهدی کتاب هوای نفس. مهدی اول که میاد میگه همون شرایع الاسلامه، چند جاشو اصلاح میکنم به این عمل کنید، این نزدیکترین کتاب به رأی امام مهدیه. آقا شوخی بردار نیست، قبول نداشتن امام مهدی رو، قابل نبود، به خاطر همین به نائب چهارم میگه لا توسه الا احد، نمیگه نائب ندارم، آ میگه تو به کسی وصیت نکن، یعنی دیگه دعوت آشکاری ندارم من، یعنی نائب هست، خودم هستم، نائبم هست، اما مردم نمیخوان، چون نمیخوان تو دیگه اعلان نکن. تا زمانی که تو آخر زمان میرسه عده قابل امرو هستن، قبول میکنن امر مهدی رو. 313 نفر که قابل میشن، بخونید ملحقات چهارم کتاب عقاید الاسلام و چند روایت در این باره وارد سید احمد الحسن سلام الله علیه. اونها وقتی که جمع میشن یظهر امره، ولایتش آشکار میشه، این تازه آشکار میکنه، از طرف کی آشکار میکنه؟ از طرف مهدی اول، وصی و فرستادش. خب اینم بحث مفصلی بماند. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدای فرج محمد و آل محمد رو نزدیک کن. و کأننا نقول، فهمود گویا ما اینطور داریم میگیم، یا الله اهل العدل والحق والقسط وامت الجور والفساد والظلم. خدایا عدل و حق و قسط را اظهار کن و بمیران جور و فساد و ظلم را. فهمات به این دلیل است که ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هو افضل الذکر و ثواب و عظیم، این بهترین اذکار است، ثوابش عظیمه. تا اینجا میرسه میفهمات و ما علمته من الامام المهدی علیه السلام ان افضل الذکر هو قول بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم تسلیما. میگه چیزی که من از امام مهدی آموختم اینه که بهترین اذکار اینه. چه ذکری؟ بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم تسلیما. سید فرمودن کسی که اینو 50 بار در روز بگه جزء غافلین حساب نمیشه، کسی که 100 بار در روز بگه جزء ذاکرین آن روز معرفی میشه، شناخته میشه، و کسی که در روز 1000 بار بگه جزء فائزین نزد خدا و نزد امام مهدی است. بعد در ادامه فرمودن حالا این سلم تسلیما یعنی چی؟ یعنی به آل محمد امن و امان بده. امن و امان سید فرمود یعنی چی؟ یعنی بیعت قائم و دولت عدل الهی. سلم تسلیما، امور رو تسلیمشون کن، یعنی یه عده تسلیم پیدا بشن که باش بیعت بکنن و به خاطر اون عده که تسلیم قائم شدن و باش بیعت کردن کل عالم برای او تسلیم بشن، دولت قائم و سلم تسلیما. دقت کردیشون؟ خب این سوال 116 بود خلاصش. سوال 117 باز مربوط به همونه دیگه، لذا توضیح بیشتر نیاز نداره انشالله. از امام پرسیدن این اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم یعنی چی؟ خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست همونطوری که بر ابراهیم و فرزندان ابراهیم صلوات فرستادی. یه شبهه‌ایه، سوالیه، همه متشابهیه. چرا؟ میگن آقا اینکه ما از خدا، ببین همیشه کوچکتر به بزرگتر مقایسه میکنن دیگه ها، میگه شما چقدر شبیه باباتی، نمیگن بابات چقدر شبیه توه، درسته؟ خب درستش این بود که بگه مثلا خدایا صلوات بفرست بر ابراهیم و آل ابراهیم همونطوری که صلوات فرستادی بر محمد و آل محمد، چون ابراهیم و آل ابراهیم مقامشون پایین تر از محمد و آل محمده، درسته؟ اما برعکس از این برداره میگه، میگه خدایا صلوات بفرست بر محمد و آل محمد همونطوری که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی، یعنی همون چیزی که به ابراهیم و آل ابراهیم دادی به محمد و آل محمد هم بده. دقیق فهمیدید؟ سوالو بخونیم. سوال 17، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. من المعلوم ان محمدا و آل محمد افضل من ابراهیم و آل ابراهیم، فكيف يكون الطلب من الله ان يصلي علی محمد و آل محمد کما صلى علی ابراهیم و آل ابراهیم علیه السلام؟ الیس المفروض ان تكون افضل مما صلى علی ابراهیم و آل ابراهیم؟ میگه معلوم است که محمد و آل محمد برتر از ابراهیم و آل ابراهیمن، پس چطور میشه از خدا بخوایم که بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته همونطوری که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده؟ آیا درستش این نبود که بگیم بهتر از آن چه که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی بر محمد و آل محمد صلوات بفرست؟ درستش اینه دیگه، بگیم خیلی بالاتر از اون که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی بر محمد و آل محمد رو بفرست، این درستشه. نه اینکه بگه همونطوری که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادی کما همونطور بر محمد و آل محمد هم صلوات و فرست. این چیه سرش؟ سید صلوات الله علیه، حالا کوتاه جوابشو عرض میکنم تا بعد عبارت رو هم میخونیم. میگه منظور اینه همونطوری که قائم آل ابراهیم رو آشکار کردی، یعنی موسی بن عمران رو، همونجور قائم آل محمد رو هم آشکار کن. کما صلیت علی ابراهیم، چجور صلوات فرستادی بر ابراهیم و آل ابراهیم؟ به واسطه ظهور قائمشون موسی بن عمران. همونطوری که قائمون رو آشکار کردی قائم آل محمد رو هم آشکار کن، منظور اینه. خب بخونیم عبارت رو. در جواب میفرماد الصلاة على محمد و آل محمد تعني طلب من الله سبحانه و تعالی ان يفرج عن محمد و آل محمد و يظهر قائمهم. صلوات بر محمد و آل محمد یعنی این که از خداوند میخواهیم فرج محمد و آل محمد رو برساند و قائمشان و آشکار کند. ولذلك قرنت بالصلاة على ابراهیم و آل ابراهیم، به خاطر همین مقرون شده با صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم. چرا؟ لأن الله سبحانه و تعالی عجل فرج ابراهیم و آل ابراهیم و اظهر قائمهم، چون خداوند فرج ابراهیم و آل ابراهیم را تعجیل کرد، زود فرستاد و قائمشون را آشکار کرد. و هو نبی الله موسی علیه السلام، اون قائم آل ابراهیم کی بوده؟ نبی الله موسی. فطلب من الله بالصلاة على محمد و آل محمد كما صلى على ابراهيم و آل ابراهيم، يعني يا الله اظهر قائم آل محمد كما اظهرت قائم آل ابراهيم و هو موسى عليه السلام. پس این که از خدا میخواهیم صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد همونطوری که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده، معناش اینه خداوند قائم آل محمد را آشکار کن همون جوری که قائم آل ابراهیم یعنی موسی رو آشکار کردی. سر واضح حبایی؟ خب میگه وکان بنو اسرائیل ینتظرون موسی کما ینتظر المسلمون الامام المهدی علیه السلام. الان بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل باز خودش دید یار کلام یا جور کلام خودش داستانه دیگه. بنی اسرائیل یعنی کیا؟ بنی اسرائیل منتظر موسی بودن، منتظر قائمشون بودن دیگه، همونطوری که مسلمان ها امروز منتظر امام مهدی هستن. خب میگه همونجوری که اونا منتظر قائمشون بودن و قائمشون رو آشکار کردی براشون، تعجیل کردی در فرج ابراهیم و آل ابراهیم به وسیله ظهور قائمشون موسی، همینجور تعجیل کن فرج محمد و آل محمد را به واسطه ظهور قائمشون امام مهدی. واضح شد؟ این بنی اسرائیل که حالا بارها عرض کردم دیگه بس تکراری میشه. ببین عزیزم، بنی اسرائیل توی کتاب متشابهات داشتیم چند تا معنا داره. بنی اسرائیل در اول زمان اسرائیل حضرت یعقوب بود، اسرائیل یعنی عبدالله لقب یعقوب بود. اون وقت فرزندان یعقوب کیا بودن؟ یکیشون یوسف بود. چی بود؟ 11 تا برادر دیگه داشت. اینها بودن که آمدن مصر و یه دورانی خوش بهشون گذشت، بعدش به واسطه یکتا پرستی اذیت و آزار میشدن تا اینکه قائمشون موسی بن عمران اومد و اینا رو از ظلم فرعون و فراعنه نجات داد. این بنی اسرائیل در اون زمان اونها بودن، اما در آخر زمان یا بگیم زمان ظهور نبی مکرم مثل حضرت محمد دیگه بنی اسرائیل یعقوب نیست. چرا؟ تو قرآن کریم دو جا دیدید خودتون، تو سوره بقره میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، یادتون باشه که من نعمت خاصی به شما دادم و شما رو بر همه جهانیان برتری دادم، یعنی شما از همه عالم بهترید. کنون بنی اسرائیل هم مفسرین هی چپ و راست میرن توجیه میکنن، چون به اهل بیت مراجعه نمیکنن. امام صادق علیه السلام فرمود اسرائیل پیغمبر بود، بنی اسرائیل هم ما هستیم، یعنی فرزندان اسرائیل. آقا اسرائیل پیغمبر بوده؟ بله. انا عبدالله اسمی احمد انا اسرائیل. اگه روایت درست خونده باشم سوال 144 را بذار از رو بخونم، بلکه خودم حفظ شم اینه هیه همه جا غلط خلط نخونم. سوال 144 متشابهات این. بله روایتی رو آورده از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم میفرماید من اسرائیلم. ببینید روایت رو. روایت در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 44 میفرماید اسمی احمد و انا عبدالله، اسمی اسرائیل. پیغمبر خدا میفرماید اسم من احمده و من عبدالله هم، اسمم اسرائیله. فما امره فقط امرنی و ما عنا فقط عنانی. اون چه که به اون امر کرده، به اسرائیل امر کرده، به من امر کرده. و اون چه که اون جایی که او رو قصد کرده در حقیقت منو قصد کرده. چی بود این روایت رو دیگه اشتباه نخونیم، انصافا یاد بگیریم حفظ کنیم. اسمی احمد و انا عبدالله، اسمی اسرائیل. فما امره فقط امرنی و ما عنا فقط عنانی. خب این روایت داشته باشین یه شاه کلیده، یعنی اونجا داره غلام میگه بنی اسرائیل شما از همه عالم برترید، یعنی که یعنی آل محمد، فرزندان اسرائیل. کدوم اسرائیل؟ پیغمبر. درست شد؟ خودش میگه من عبدالله هم اسرائیلم. گفت شد؟ سبحان الله. اون وقت سید این بحث بنی اسرائیل در کتاب متشابهات رو بود، گفت بنی اسرائیل سه تا اطلاق داره. یه اطلاقش مخصوص آل محمده، یعنی ائمه. اون جایی که میگه شما از همه عالم بهترید و فلان، منظور اینا ائمه، اینا به طور خاص آل محمدن. اون جایی که میگه ای بنی اسرائیل چرا بیمزه بازه در میارید، چرا کتمان میکنید بیانات رو، چرا مردم فریب میدید، میگه اینجا منظور علمای از امت پیغمبرن. او جایی که میگه این بنی اسرائیل چنین و چنان شما ظلم کردید، شما منحرف شدید فلان، میگه اینجا امت پیغمبره. چرا؟ چون امت پیغمبر میشن بچه های پیغمبر دیگه. انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. پیغمبر و علی پدر این امتن و اون حضرات دیگه، این حضرات، اینا منظورمه. قاسبین مقام محمد و آل محمد پدر این امت نیستن، بلکه پدر این امت رو در آوردن. فرقشون اینه محمد و علی پدر امتن، اینا که به اسم محمد و علی میخورن و به اسم امام مهدی امروز میخورن، اینا پدر امت رو در آوردن. فرقشون اینه. خب این اسرائیل، اینم بنی اسرائیل. میام سراغ حدیث وصیت پیغمبر اکرم. اونجا وقتی مهدی اول میخواد معرفی کنه چی میگه؟ میگه سه نام داره، اسمون که اسمی و اسم ابی و هو عبدالله. یه نامش مانند نام من و نام بابامه، یعنی اون اولین نام مهدی اول شبیه نام من و نام پدرمه. کی میگه اینو؟ بله پیغمبر میگه. یه نامش مانند نام من و بابامه. باید ببینی اون چه نامیه که هم پیغمبر داره هم پدرش. میگه پدر پیغمبرش عبدالله نیست. ها خودشم که میگه من عبدالله هم، میگه تو تشهد نماز میگه اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یعنی چی عبدالله؟ یعنی اسرائیله. حالا برو دنبالش که این رژیم جعلی قاسب بی هویت واسه چی اسم اونجا رو گذاشت اسرائیل؟ واسه اینکه اون میدونست که مقابلش یک عده احمق هستن. خودش اینو سر زبان انداخت که شماها بگید مرگ بر بله اسرائیل. میدونی چرا؟ ببین یهود خیلی زرنگه، اینا میدونستن اونها که اهل بیت فهمودن وقتی تو کسی رو لعن میکنی که مستحق لعن نباشه، لعن به خودت برمیگرده. لذا میبینی 6 میلیون نفر کل دنیا رو دارن اداره میکنن، سعی و سالان تمرگیدن تو اون کشور جعلی مزور و 1,600,000,000 مسلمون رو آواره کردن. چرا؟ چون 1,600,000,000 نوعاً احمقن و میگن مرگ بر محمد و مرگ بر قائم، اینو دارن میگن. اسرائیل آقا لقب کی بوده؟ اولش که یعقوب بوده و بعدش که محمد ابن عبدالله بوده، بعدم که امروز احمد الحسن قائم آل محمد. میگه وقتی که اینا منجیشون در اول زمان و آخر زمان رو لعن کنن، یعنی چی؟ لعنه به خودشون برمیگرده. لذا اینو برمیداره میذاره اسرائیل اسم این کشور رو. گرفتی چی شد؟ لذا برمیداره روی پرچم ستاره شیشبر میذاره. بابا اینا خیلی زرنگن. اتاق نابود کردن رژیم صهیونیستی کار هیچ کسی نیست جز قائم آل محمد. میدونی چرا؟ چون قائم آل محمد میفهمه اینا دارن از چی استفاده میکنن. این همه علامت نشه ستاره شیشبر گذاشتن، ستاره شیشبری که رو صندوقچه فاطمه زهراست، تو تمام مقدسات ما ستاره شیشبر به کار رفته. تو قرآن قدیمی اسم اعظمه، تو روایت داریم که این هرزه و سید اونو باز کرد توضیح داره. گفت این اسم اعظمه، رمز قائمه، منتصر. اینو گذاشته رو پرچمش. بعد فکر میکنی که تو که میای اینو زیر پا لگد میکنی و آتش میزنی اون ناراحت میشه؟ باور کن خوشحال میشن، چون میدونه رمز پیروزیش اینه. سیاست شیطانی یعنی این. منتها متاسفانه کسایی دردنم بر ما حکومت میکنن که غیر شعر و شعار هیچ چی دیگه نمیدونن. شعر و شعار رو عربره کشین، فکر ندارن، اصلا فهم ندارن، نمیفهمه این چیزا رو. آقا چیه که این اومده این همه دنیا رو بره کرده؟ من هفت دارم در این بود، این قضیه بعدان هفت میزنم انشالله. اومده این قسمت رو گرفته، بعد اسمش هم گذاشته اسرائیل. بابا تورات رو بخونید، میگه اسرائیل حاکم میشود بر ارض مقدس. این اسرائیلی که حاکم میشه چیه؟ اینا اومدن بدل سازی کردن. اسرائیلی که حاکم میشه کیه؟ پیغمبر در وصیتش میاد اسمی مانند نام من و بابام، یعنی عبدالله ابن اسرائیل. یعنی اسرائیل حقیقی در اول زمان محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم. چند روایت داریم در این باره. و در آخر زمان قائم آل محمد، اونه که عبدالله واقعیه، اسرائیله. درست شد؟ اسم اون کشور جعلی رو گذاشته اسرائیل. رو پرچم از چی استفاده کرده؟ مقدس‌ترین نماد برای منجی، برای قائم آل محمد، که چی بشه؟ میدونه که آقا این مسلمون ها 73 فرقن، لط و پارن، رهبری عاقل دینی ندارن. اون رهبری دینی واقعیشون هم که در به در آواره کردن با برنامه خود این شیاطین و یهود. پس چی کار میکنن؟ میان میگن مرگ بر اسرائیل و میان اینا لگد میکنن. اون وقت طبق روایت لعنه به خودشون برمیگرده. این 5-6 میلیون قاسب اونجا نشستن دارن عشق و حال میکنن، همه مسلمان دارن همدیگر میکشن. نه تنها شیعه و سنی، نه شیعه داره شیعه رو میزنه الان. اینم یک بحثه. خب پس این داستان بنی اسرائیله. بنی اسرائیل تو آخر زمان کیا هستن؟ ای بنی اسرائیل. قرآن در هر زمان تعویل داره دیگه. امام باقر فهمون قرآن مثل خورشید و ماه در جریانه. الان امروز بنی اسرائیل کیا هستن؟ بنی اسرائیل، پیغمبر میگه نام اولش مانده نام من و نام بابامه و اون عبداللهه. یعنی یه اسم مشترکی بین پیغمبر و پدر پیغمبر، گرفتی چی شد؟ عبدالله. توی تورات به چه اسمی بهش بشارت دادن؟ به اسم اسرائیل. اسرائیل یعنی کی؟ یعنی احمد الحسن، اسرائیله. درست شد؟ فرزندان اسرائیل شما بر همه عالم برتری پیدا کردید. یعنی کیا؟ مهدیین سلام الله علیه اجمعین. بعد یه جا میگه بنی اسرائیل چرا کتمان میکنید؟ یعنی چی؟ علما، ای علما، این امت حواست باشه. امروز روز قربت نمونه، فردا که دولت قائم تشکیل بشه فکر نکن تمام شد، تازه شروع شد. بدون یادتون باشه پیغمبر فرمود هر کاری که بنی اسرائیل کردن دوباره توی این امت تکرار میشن. چیکار کردن؟ لما تکتمون الحق و انتم تعلمون، حق رو کتمان میکنن. حواستون باشه تا اقبال به دنیا پیدا کنن. امروز الان انصار امام مهدی روز خوبشونه. میدونی چرا؟ چون در بدرن، چون آوارن، چون خیلی مطامع دنیا دیگه در کار نیست. نه به کسی پول میدن، نه کسی تقدیر و تشکر میشه. هر کیم که گفته جلو بیشتر میزننش. اما فردا در دولت عدل الهی وای به حال ما اگر خدا یه لحظه ولمون کنه. میدونی که قوم نوح نجات پیدا کردن، قرآن میگه حالا نجاتشون که داریم، بعد چند آیه میگه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. میگه اینها اینقدر غربار شدن، سه بار غربار شدن تا نجات پیدا کردن و قوم کافر هلاک شدن. بعد که اینا اومدن نشستن خرشون که پل گذشت، فخلف من بعدهم خلفون، یه نسلی بعدی که اومدن نماز رو تباه کردن. نماز خودت خداست و تبعیت از شهوات کردن. فسوف یلقون غیا، بیچارن. من چی میخوام بگم؟ تو هم متشابهات داره که رب المشرقین و رب المغربه، میگه دو تا از مهدیین مثل علی و حسین کشته میشن، مثل امام علی و امام حسین صلوات الله علیه، دو تا از مهدیین. یعنی چی؟ یعنی انصار امام مهدی اگر امروز اخلاق و تسلیم و تواضع و گذشت و صبر و حلم و کرامت و تمرین نکنه، یاد نگیرید، مقابل اون مسئولی که برای سرت بالا سرت گذاشته مکتب اطاعت و تسلیم یاد نگیری، مطمئن باش که فردا مقابل بزرگترش و بزرگتر بزرگترش، یعنی مقابل امام، مقابل امام مهدی، مقابل فرزندان امام مهدی نمیتونی خاضع بشی. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم ما یه قاتل بالقوه امامیم، هر کدوم یه شمر بالقوه ایم، هر کدوم ما یه یزید بالقوه ایم. خطرناکه. این بنی اسرائیل پیغمبر میفهمد هر کاری که اونا کردن امت منم میکنه. هر و نعل به نعل و القده به القده، میفهمد تا این که حتی اگر اونها از یه سوراخی وارد شدن امت من از همون سوراخ وارد میشه. اصلا تو قرآن دیدی هی میگه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، داستان بنی اسرائیل داره میگه، واسه چه درد، به چه درد ما میخوریم؟ داره میگه بابا این امت پیغمبرم همونا. حالا امت پیغمبر قبول، امروز به چه درد ما میخوره؟ بابا امت احمد الحسن، امت امام مهدی همینه. امروز در بدریم، آواره ایم، دوستانمون اسیرن، زندانین، عین بنی اسرائیل که فرعون اذیتشون میکرد. موسی آمد نجاتشون داد، احمد الحسن میاد نجاتتون میده. اما برادر من، خواهر من، فکر نکنی تمام شد آقا بیاد و قیام کنه نجات پیدا کنیم. این نیستا، امتحانمون تازه، امتحان سخته داره شروع میشه. زمانی که قیام 2008 28 نفر از انصار امام مهدی رو کشتن، به شهادت رسیدن صلوات الله علیهم و رحمت الله علیه و رضوان الله علیهم، امام احمد الحسن شروع کرده بود و گریه کردن. گفتن چرا گریه میکنی سید برای اینا؟ گفت نه، اینا که راحت شدن، خوش به حالش، و برای شما گریه میکنن. تو شنیدم که یه روزی میرسه که مردم به خونه های شما دخیل میبندن. تو روایت هستا میگن این جایی که از اصحاب قائم بود، این جایی که از انصار قائم رد شده، او جای پاشو تا قدمگاه درست میکنن میبوسن. میگن اون روز از نفس شما میترسن، اون روز از منیت شما میترسن. اینا که خب الحمدلله فائز شدن، راحت شدن، رفتن. حزن امام، بله سلام الله علیه، در خطبهشو میفرماد که من حزنم بر شما شهدا تمامی نداره. میگه آقا این حزنم چقدر بر این شهداست، به شما که زنده هستید میگه بیشتره، چون اونا پرونده شون بسته شد، تو این امتحان پیروز شدن رفتن، شما چیکار میکنید؟ خدا به دلهم برسه. پس این بنی اسرائیل منتظر ظهور قائم آل ابراهیم بودن. میگه همون جوری که برای اون آل ابراهیم فرج رسوندی، کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، همون جوری که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرج فرستادی، یعنی قائمشون موسی رو فرستادی، امروز هم برای محمد و آل محمد فرج بفرست، قائمشون رو آشکار کن. این معنی صلوات بر محمد و آل محمد. چند تا بحثم این وسط اومد، این بحثا خواهشم از اون کسایی که میشنونه که دقت کنن روش، تحقیق کنن روش، تحقیق کنن روش. آقا چیزی که میخواید به انصار امام مهدی نسبت بدید، اول حرف انصار امام مهدی رو بشنوید. انصار امام مهدی نمیگن که این قوم یهود غاصب بچه کش، رژیم بچه کش این رژیم خوبیه، نمیگن که این کشور، اصلا نمیگن کشوره. بعد چی میگن؟ میگن آقا این اسرائیل لقب پیغمبر ما بوده و لقب قائم آل محمد، این نماد مقدس هم نمادی بوده که از اولین رسولان الهی به این انتصار بس این یه مدد میگرفتن، اسم اعظم بوده. و قائم هم که میاد خاتم سلیمان باشه، نقش ستاره شش بر خب هست تو روایات. یعنی حواستون باشه راه جنگیدن با قوم یهود، به تعبیر سید احمد رسام میگه امت پیغمبر کش یهود، این نیستش که نمادهای مقدس و اسم اعظم دینی خودتون رو زیر پا لگد کنید و آتش بزنید، اینجوری دارید خودتون لعنت میکنید. بلکه راهش چیه؟ راهش اینه که صاحب پرچم حق و هدایت آخرالزمان یعنی یمانی آل محمد رو بشناسید و یاری کنید، چون پرچم او پرچم نصرت و پیروزیه. دیگه با او که باشید نه لازمه که نام قائم آل محمد زیر پا لگد بکنید، نه لازمه که مرگ به پیغمبر خدا بفرستید، بلکه قائم فتح میکند فلسطین و قسطنطنیه رو در چند ماه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.